سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 52. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اینجا هستید جای خوبی اومدید، چون هم میخواید از تاریخ سر در بیاری هم یه دوزارم شوخی کاسب بشید. دیگه چی بهتر از این هستن؟ پس مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and here do we woo woo.
شوخی با
تاریخ. یهیاها.
میگن وقتی بشار اسد رهبر کنونی سوریه داشت جانشین باباش میشد، مامانش انیسه خانم بشار رو کشید کنار، یکم قربون صدقش رفت و یه ماچی هم حتما از لپش کرد و گفت پسرم، اگه میخوای تو حکومتت موفق باشی و قدرت خودتو تثبیت کنی، تنها راهت اینه که راه بابا تو ادامه بدی. یعنی قشنگ هم یاد و حماسه اون برنامه رادیویی سالهای نوجوانی ما که قبلا هم بهش اشاره کردم و زنده کرد و یه راه بابات کلام باباتی برای شاه پسرش راه انداخت. حالا باباش یعنی کی؟ یعنی حافظ اسد، مردی که عملا معروفترین و از یه جهاتی مخوفترین رهبریه که سوریه در 50 و چند سال اخیر به خودش دیده. حافظ اسد به چیزای عجیبی معروفه، ولی خب مهمترینشون چیزیه که خیلی از دیکتاتورهای دنیا توشون تبحر خاصی دارن و اون چیه؟ آدم کشی. در مورد این قضیه بیشتر صحبت میکنیم، اما در مورد این آقای حافظ که با اون حافظ شیرازی شیرین سخن ما تومن چند دلار فرق داره، باید اول اینو بگم که حافظ مردیه که در سال 1930 در لازقیه سوریه به دنیا اومد و جزو شیعیان علوی این کشور بود هستن. علوی ها در سوریه تا قبل از به قدرت رسیدن حافظ اسد در این سال 1970 حتی به راحتی نمیتونستن وارد ارتش بشن و نظام وقت اصلا بهشون روی خوش نشون نمیداد. اصولا تو کشورهای منطقه خاورمیانه خدا نکنه شما یه جا جز به یه اقلیت مذهبی یا قومی یا هر چی باشی هستن، دیگه باید برای رسیدن به حق تنفست هم به عنوان یه اقلیت چند برابر اکثریت تلاش کنی. و حالا اگه یه روزی تقی به توقی خورد و شمای سابقا اقلیت قدرت رو به دست بگیری، تا حالا تازه نوبت شماست که بزنید دهن مهن اون دسته قبلی اکثریت نما رو تعمیرگاه لازم بکنیم. ما هم تو ایران چنین وضعیتی رو همیشه کمابیش داشتیم و داریم و توی تاریخ ما هم داستانای زیادی در این مورد هست، ولی حالا با این تفاصیل اجازه بدید این اپیزود رو اختصاص بدیم به خاندان اسد در سوریه، به سرکردگی کی؟ به سرکردگی حافظ، ولی نه اون حافظ که این حافظ سوریه‌ای که فامیلیش اسد بود ولی در واقع کارش رصد بود. چی شد؟ چرا من اینجوری میکنم؟ شنیدین از قدیم گفتن چون قافیه تنگاویت شاعر به جفنگاویت؟ اینم شده حکایت بنده در این پادکست. گرفتاری شدید شما از دست من، به خدا هیچ کی هم نیست بیاد نجاتتون بده.
شوخی با
تاریخ.
جناب اسد بزرگه، یعنی همون حافظ اسد، خیلی زود و در نوجوانی به بلوغ رسید. البته منظورم از اون بلوغا نیستا، بلوغ سیاسیشو میگم، چون گفته شده این بزرگوار در 16 سالگی به حزب بعث سوریه پیوست و رفت به مدرسه نظام و همزمان هم سعی میکرد تئوریای حزب بعث رو قشنگ تا ته حفظ کنه و درساش خوب بلد باشه. اینا گذشت تا سال 1963 که جناب اسد با رفقای حزب بعثش یه کودتای همچین تمیز و درست حسابی نقلی علیه حکومت وقت راه انداختن که موفق هم شد. اما اون موقع نمیدونم چی شد که حافظ در حالی که تو ارتش درجه سرگردی داشت، قدرت رو به یه مسلمان سنی مذهب واگذار کرد و برگشت به پادگان و در عرض یک سال و در 35 سالگی قدرتی خدا مدارج ترقی رو طی نکرد، اونا رو گرد داد، چون تو این یه سالشون از درجه سرگردی به جنرالی رسید. من نمیدونم چی جوری، یعنی این سرعت پیشرفت واقعا سرسام‌آوره و نشون میده وقتی هر جایی سیستم دور همی باشه میشه خیلی سریع پیشرفت کرد، ولی فقط یه شرط داره و اونم اینه که جهت وزش باد رو خوب تشخیص بدیم. دوستان، من خودم شخصا در این زمینه بسیار بی استعدادم و به همین دلیلم است که الان جنرال نیستم دیگه. خلاصه پیشرفت وحشتناک و سرسام‌آور جنرال اسد همینجوری ادامه داشت و بعدم شد فرمانده کل ارتش و در نهایت هم بعد از 2 سال حوصله‌اش سر رفت و یک کودتای دیگه کرد و همه احزاب را از قدرت بیرون انداخت جز حزب چی؟
حزب خودش یعنی حزب بعث.
اصولا توی خیلی از کشورهای دور و بر ما قضیه خیلی کودتا در کودتا، یعنی شما کودتا میکنی قدرت بند میشی، بعد کفپات میخوره دولا میشی بخورنش، همونجوری دولا که هستی یه کودتای دیگه شده تا از خم در بیای برسی بالا کودتای بعدی شده، و بعدم که تازه میپرسی از اطرافیان که چی شده میبینه کودتای بعدی هم دوباره رخ داده، و خلاصه از این کودتا به اون کودتا اصلا فرج هستن. حافظ اسد هم این بار تو دولت جدید وزیر دفاع شد، بعد دید نه حال نمیده وزیر دفاع بودن، اینه که دوباره یک کودتای دیگه کرد، یه سری از رفقای حزبی خودش رو گرفت و انداخت زندان، و یه سری دیگه از رفقاشو کشید بالا و پستای کلیدی دولت رو داد به اونا، و در نهایت تو سال 1970 شد نخستین رئیس جمهور غیر سنی سوریه و به مدت 3 دهه رهبری این مملکت رو در دست گرفت. کلا سوریه تا قبل از حافظ اسد وضعیتش روی ویبره بود و همونطور که گفتم در وضعیت از این کودتا به اون کودتا به سر می برد، ولی بعد که جناب حافظ به قدرت رسید، برای اینکه دست و بالش در له و لبرده کردن مخالفین قشنگ باز بمونه، تو این کشور چیکار کرد؟ شرایط اضطراری اعلام کرد. اصولا اینجور حکومت ها وقتی شرایط اضطراری اعلام میکنن ترجمهش میشه هر کی به هر کی، هر کی هر کی، نمیدونم چی، یعنی حکومت دستش باز میمونه تا هر بلایی که دلش میخواد سر هر کی که نطق اضافه بکشه بیاره. جناب اسد هم در این زمینه ید طولایی داشت و همونطور که گفتم حالا که موفق شده بود به عنوان یه علوی قدرت رو در دست بگیره، تلاش کرد تا بقیه اقلیت ها و غیر علوی ها رو کلن تا جایی که میشه بزنه در و داغون کنه، و خوب هم کرد، یعنی اصلا کم و کسری نذاشت در این زمین خدا وکیلی. این وسط هم از یه طرف در عرصه بین المللی با شوروی بست و در بست کشور رو در اختیار بلوک شرق قرار داد، از طرف دیگه هم با داداچی های عرب خودش یعنی جناب استاد اعظم معمر قذافی لیبی و انور سادات مصر یه اتحاد جماهیر عربی تشکیل دادن که مثلا توش ملیگرای عربی نقش اول رو داشت، ولی خب این توافق هم خیلی دوامی نداشت، چون بعد چند وقت خود این 3 نفر و چند رهبر دیگه از دنیای عرب به اشکال مختلف افتادن به جون هم، و اتحاد جماهیر عربی به یه خاطره عجیب و غریب و خنددار تبدیل شد. اعتماد به نفس استاد حافظ اسد تو این دوران به اعتماد به سقف تبدیل شد، و همین منجر به این شد که داداچیای سوریه‌ای و مصری در یه حرکت مشترک به اسرائیل حمله کردن تو سال 1974، که خب اولش یه جایی رو هم گرفتن، ولی بعد اسرائیل که روی پر رفته بود کشتی جنگ منطقه‌ای رو رو کرد و یه عالمه از مناطق آزاد کرد و یه سری جاها رو هم از اونا گرفت، و بعد که همه گفتن بابا بیا این صلح کنیم، حالا یه سری داداچی بودیم دور هم یه حمله کردیم خوش گذشته، ولی الان دیگه هوا پسه، پس زنده باد صلح. هنوز جای این جنگ روی تن و بدن مردم منطقه خوش نشده بود که کمتر از 1 سال بعد حافظ اسد حالا دستور حمله به لبنان رو داد، و لبنانی ها تا به خودشون اومدن دیدن سوریه که تقریبا کل لبنان رو گرفته، و خوبم گرفته، در حدی که گفته میشه عملا تا 30 سال بعد از این لبنان زیر سلطه سیاسی سوریه اسد. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده بود دوباره تو منطقه؟ تو منطقه ما که خدایی نکرده اتفاق قشنگ و جذاب زیاد نمیافته که مثلا چه میدونم مردم خاورمیانه برن جمعشن دوره هم مثلا یه جای موزیک فستیوال منطقه‌ای برگزار کنن، یه دقیقه با آهنگای عربی برقصن، بعد با آهنگای ترکی غر بدن، بعد ایرانی بیان وسط بگن با کرم دوستت دارم و اینا، و بعد مثلا پاکستانی ها بیان وسط برامون قرای ریز و درشت اینچی که دانایی بیان. نه عزیزان، این خبران نیست، اگه دنبال این چیزایید آدرس و اشتباه اومدید. اینجا تا دلتون بخواد به همت این رهبران بزرگوار جنگ هست، اونم رنگ و وارنگ. پس تو این دوره یه جنگ دیگه دوباره یه گوشه دیگه خاورمیانه شروع شد، بین کیا؟ بین ایران و عراق. اصلا واقعا این کلکسیون جنگ های خاورمیانه رو اگه درست کنن جای سوزن انداختن توش پیدا نمیشه، بس که پر سوزن که خوبه، شما بگو اصلا یه دونه ارزن، یه سلول اصلا جا نیست، اصلا بره پایین، گشتیم نبود، نگرد نیست، تمام، خلاص، فینیش.
صدا بد ده میره، وضع بد سم میره، فیصال ارزم میده، دخی هم فهمیده، سر پک زد گیره، واسه هم چسبیده، بس دیگه من از سیریش، تمام، خلاص، فینیش. میگه منم دیدم اگه تو هم دیدیش، تمام، خلاص، فینیش.
اما اشاره کردم که جناب آقای اسد بزرگه، یعنی حافظ اسد، یه قسمت خیلی خیلی برجسته و البته خوفناک تو تاریخ کارنامه دوران زمامداریش داره که واقعا برگریزون عزیزان. یعنی هر نمره تو این کارنامه از درس‌های اصلی گرفته باشه کنار، ولی نمره انضباطش دو هم نمیشه خدایش. این ماجرا که میخوام بگمش برمیگرده به کی؟ به سال 1982 میلادی. اصولا دیکتاتورها همونطور که میدونید با یه سری گروهایی که ازشون بیشتر میترسن دشمنی ندارن، فقط پدر کشتگی دارن. اون موقع برای اسد بزرگ هم این گروه اخوان المسلمین سوریه بود که نقش پدر کش قصه رو ایفا میکرد. کلن یعنی نه اسد اون موقع علاقهی به بودن سر روی بدن اخوانی ها داشت و نه اخوانی ها راضی بودن که اسد قسمت سرش روی تنش یه دقیقه باقی بمونه. ولی خب مسئله این بود که اخوانی ها یه گروه بودن، ولی اسد رسما شده بود خود سوریه با یه عالمه امکانات یه کشور مستقل. تو سال 1982 اخوانی ها فعالیت خودشون رو علیه اسد بزرگ زیاد کردن و توی یکی از شهرهای سوریه یعنی شهر حما شروع به دوبه همزنی کردن و انقدر همش زدن که دیگه رسما داشتن موفق می‌شدن مردم رو علیه اسد بزرگ تحریک کن. البته اونا یعنی همین اخوانی ها هم همچین آدم های نایس و گوگلی نبودن، اونا هم تو همین دوره زدن یه درگیری به پا کردن تو همین شهر و گفته میشه حدود 200 نفر رو تو این درگیری ها کشتن. واکنش اسد بزرگ چی بود حالا؟ ایشون خب پاس گل رو به خوبی از اخوانی گرفته بود و از اونجایی که وقتی به یه مهاجم خوب پاس خوبی بدی حتما برات میکنتش تو گل، اسد بزرگم همین کارو کرد و ارتش رو به سمت این شهر گسیل کرد و اونجا بود که کشتار حما اتفاق افتاد تو تاریخ سوریه. گفته میشه توی این رویداد ترسناک بین 10 تا 40 هزار نفر رو نیروهای اسد زدن کشتن از مردم این شهر و این یکی از خونبارترین و وحشیانه ترین کشتارهاییه که توی اون نه علیه مردم یک کشور دیگه بلکه علیه مردم خودش انجام داده تو تاریخ، که واقعا باید مدال افتخار بکشترین اسد تاریخ رو به گردن این آقای اسد بزرگ انداخت حداقل تا اون روز. حالا مردم این شهر همه دوباره چی بودن؟ عقیدهشون چی بود؟ سنی بودن و خب دیگه الان قدرت تو اون کشور دست یه علوی غیر سنی به نام آقای همین حافظ اسد بود. فرمانده میدانی این کشتار حالا کی بود؟ رفعت اسد، برادر کوچیکه همین حافظ اسد، که ماشالله هزار ماشالله این رفعت هم اون موقع در زمینه تحکیم قدرت آقداداشش کم نمیذاشت، چون یه بار دیگه هم ایشون قبلن آمادگی خودش رو برای کشتن در راه آقداداش نشون داده بود. اونم وقتی بود که 2 سال قبل در سال 1980 یه تلاشی برای سوء قصد به جان خانداداش حافظ صورت میگیره که خب نافرجام بود، ولی فردای اون روز آقا رفعت یعنی همون داداش اسد بزرگت زنگ زد به دامادش سرگرد نمیدونم الچیچی که پسرم چطوری، چه خبر، همه چی خوبه؟ ببین آب دستته نیروهاتو بذار زمین، برو به زندان فلان که این اخوانیای بازداشت شده اونجا هستن و دیگه ترتیب کارو بده دیگه. دامادم گفت چشم، بابا رفعتم گفت نوه هامو هم ببوس و خلاصه آقای داماد 12 تا هلیکوپتر رو پر نیروهای مسلح کرد و اینا دست جمشید رفتن به اون زندان، زندانیا رو کردن تو سلولاشون و تمام. با شلیک گلوله و استفاده از مواد منفجره اون روز حدود 1000 نفر زندانی رو اینا زدن کشتن و بعدم جسداشون رو بردن با کامیون رو انداختن توی گودال بزرگ تا چی بشه؟ تا پدرزن این جناب سرگرد و مهمتر از اون اسد بزرگه یعنی حافظ اسد از داشتن چنین داماد سربزی رو حرف گوش کن و آدم کشی به خود ببالن، برن تو در همسایه و فامیل پست بدن که این داماد ما واقعا از هر انگشتش یه هنری میباره، به خصوص انگشت شستش، نمیدونم چرا. احتمالا بعد از اونم رفعت تلفن رو برداشته زنگ زده به خانداداش که خانداداش شما چشمایون امرتون انجام شد، امر دیگه ای هم بود سری بگید ما میکشیم براتون. درست مثل این که شما داری میری خونه داداش بزرگت، بعد یهو ایشون زنگ میزنه میگه ببین سر راد 4 تا نون بربری هم بگی بیار با خوده. اینا هم همینجوری بودن، زنگ میزدن به هم جای نون بربری آدم کشی سفارش میدادن. عجیب
ما یستاهل نی اللي خلاني انا نتعدي هو اللي هاني قلب مرومه کم نذاشتم که هرچی هم بودم دوست داشتم که بقیتوه سیبا نعشوه سیبا الحب اصلا احبال دیبا آرزوت میشم، خاطرم میشی وقتی دل کندم، عاشقم میشی.
اگه یادتون باشه چند بار گفتم که جناب استاد اسد بزرگه مال چه حزبی بوده؟ حزب بعث. شاید زیاد شنیده باشید که تو تبلیغات جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق وقتی میخواستن بگن نیروهای عراقی میگفتن بعثیا. در حدی که خیلی از ما اون دوره بچه بودیم فکر میکردیم بعثیا اصلا فوشه. هی تو مدرسه میخواستیم به هم فوش بدیم میگفتیم بابا بعثی بازی در نیار دیگه. مسئله اینه که اون موقع جناب قائد اعظم عراق صدام حسین هم مال حزب بعث عراق بود. متا این حزب بعث عراق با اون حزب بعث سوریه از زمین تا ماه با هم فاصله داشتن. یعنی بین این بعثی با اون بعثی 800 تن مواد منفجره و توپ و تانک فاصله بود. اینا یه جوری با هم دشمن بودن که به مخالفین همدیگه پناه میدادن و بعدم همه عکس‌ها و نامه‌های همدیگه رو پس فرستادن و ماجرا در حدی بالا گرفت که وقتی جنگ ایران و عراق تو سال 1359 شروع شد جناب اسد بزرگ طرف ایران رو گرفت و تا دم مرگ هم همین طرفی بود و هر کمکی هم از دستش برمیومد به ایران میکرد. و اینکه میبینید الان نظام مقدس سوریه از دهنش نمیافته و تا اسم اسد مسد میاد حالش اصل مسئله میشه، ریشه تاریخی داره حسابی دوستان. همین معظم رهبری و هاشمی رفسنجانی و کلی از مقامات فعلی و قبلی نظام با اسد بزرگه و کوچیکه عکس دارن و کلی در دیدارهاشون و هم دل دادن و قلوه گرفتن. و یه روایتی هم صفحه اینستاگرام هاشمی رفسنجانی 10 سال پیش منتشر کرده بود یه بار که بشار اسد یعنی اسد کوچیکه در آخرین دیدارش با استوانه سابق نظام یعنی همون رفسنجانی گفته بوده بابا حافظش بهش وصیت کرده که پسرم اگر روزی در اداره کشور یا زندگی شخصیت به مشکلی برخورد کردی حتما با آقای هاشمی مشورت کن و از ایشان راه حل بخوا. یعنی فکر کن مثلا بشار اسد با خانومش اسما دعواش میشده سر اینکه چی، سر اینکه مثلا حال نداره شام برن خونه مادرزنش، بعد زنگ میزده به رفسنجانی و رفسنجانی هم اونا رو نصیحت میکرده که با هم دوست باشید و من و عفت هم اینجوری این مشکلات رو حل میکنیم که هر چی عفت بگه منم میگم چش. بشار جون تو هم بگو چش، بذار بره دیگه گیر نده. اما ما هنوز کارمون با اسد بزرگ متاسفانه تمام نشده و در مورد این دوست دیکتاتورمون باید اینو هم اضافه کنم که ایشون هم مثل باقی دیکتاتورها از سیستم ساخت کیش شخصیت خیلی خوب استفاده میکرده تا خودشو پدر و نجات دهنده ملت نشون بده. عکس ایشون در اون دوره به عنوان انجام دهنده کارهای قهرمانانه همه جا بوده ماشاءالله. یه عالم مؤسسه و مکان عمومی هم به اسم ایشون نامگذاری شده بوده. یعنی شما مثلا از خیابون حافظ اسد میرفتی ایستگاه اتوبوس حافظ اسد، بعد میرفتی متروی حافظ اسد، بعد میرفتی سینمای حافظ اسد، بعد میرفتی رستوران حافظ اسد، کلا تو حافظ اسد بودی. و اون موقع شما سرتو به هر سمت میچرخوندی تحت به یه مجسمه تندیسی چیزی از اسد بزرگ برخورد میکرد. تو مدارس هم تو کتابای درسی یه عالم شعر و متن عاشقانه برای رهبر بزرگ وجود داشت و اصلا باید کلاس ها رو بعد از خوندن سرود رهبر جاودانه ما حافظ اسد شروع میکردم و یه عالم هم نقاشی و کندکاری وجود داشته اونجا که اصلا استاد رو در کنار پیامبر اسلام نشون میدادم و بلشون میکردی میگفتن ایشون از اصحاب پیامبر بوده، الان تو زمان سفر کرده یه توک پا اومده سوریه رو نجات بده بعد دوباره برگرده بره صدر اسلام شمشیر بزنه. ایشون هم یعنی همین حافظ جون ایشون هم به مادرش علاقه خاصی داشته و پورتری نورانی مادرش همه جا بوده در اون دوره و خلاصه همه مقامات هم هر موقع اسم اسد بزرگ رو میبردن یه جوری ازش نام میبردن انگار که واقعا دارن همون پیامبر اسلام رو صدا میزنن. به هر حال اونا هم به سبک خودشون دیکتاتورشون رو تو ماه میدیدن، چون واقعا از نظر بعضی ها اصلا کار ماه اینه که اون بالا تو آسمون باشه چند وقت یه بار عکسی یکی توش بیفته که برن زیر علمش سینه بزنن. خیلی سربسته گفتم کسی نفهمه اعصابم از دست این عکس تو ماه بینا خیلی خورده ها. واقعا با این واسه دوستان ماه در میاد که چی بشه اصلا من نمیدونم، من موندم تو کره.
ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی، به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی.
سال سیاه 2000 که آقامون داریوش براش آهنگ خونده بود قبلن و پیش بینی کرده بود و اونو سال سقوط، سال فرار، سال گریز از انتظار دونسته بود، رسید. اسد بزرگ یه روز تو این سال داشت با رئیس جمهور لبنان تلفنی حرف میزد که یهو قلبش گرفت و تلپ بعدش افتاد مرد. حالا ما نمیدونیم رئیس جمهور لبنان چی به ایشون گفته بود یا چه خبری بهش داده بود که این افتاد مرد در اثرش، ولی خب با توجه به این که سیستم سوریه مثلا یه سیستم جمهوریه و قاعدتا نباید قدرت توش موروثی می بود و از پدر به پسر چیزی منتقل میشد جز ژن‌هاش، ولی اینجا در یک روند کاملا دموکراتیک بشار اسد بعد از یه وقفه کوتاه رئیس جمهور این مملکت شد، یعنی جانشین باباش. جالبه بدونید که این بشار از نظر بابا دیکتاتورش وقتی زنده بود قبلنا اصلا مال دیکتاتور شدن نبود و ادامه دادن راه پدر اصلا کنسل بود با بشار. بنابراین ایشونو فرستاده بودن بره لندن که چشم پزشک بشه. اسد بزرگ اون موقع یه پسر بزرگتر از بشار داشت به اسم باسل اسد که ماشاءالله از همه نظر ایشون کپی باباش بود. چتر باز بود، عصبوری میکرد خیلی شدید و سرگرد ارتش هم شده بود و بعدم بابا دیکتاتورش گذاشتش رئیس دستگاه امنیتی سوریه که قشنگ همچین ورزیده بشه. قشنگ باسر رو همه از جمله باباشون موقع جانشین برحق اسد بزرگه میدونستن، تا اینکه یه روز تو دمشق این باسل یه تصادف رانندگی کرد و تو همون تصادف هم مرد. از مزایای پسر دیکتاتور بودن، ولی دوستان اینه که آدم میتونه تصادف کنه و بمیره، ولی به دستور باباش بهش لقب شهید ملت رو بدن. بابا یارو داشته لایی میکشیده زده تصادف کرده مرده، بعد چجوری میشه شهید ملت؟ تو این دوره بشارم که گفتم انگلیس بود و داشت تو دوران رزیدنسی چشم پزشکیش احتمالاً درس چگونه چشم مردم را قلفتی در بیاوریم رو میخون که بابا دیکتاتورش به دمشق احضارش کرد و گفت ببین، نمیدونم و نمیتونم و نمیخوام و نمیخورم نداریم، باید بدونی و بتونی و بخوای و بخوری. به زبان فارسی سخت ترجمه این حرفا میشه این که پسر، اون قضیه چشم پزشکی و اینات خیلی هم خوبه، ما هم پوزشو تو فک و فامیلو داره همساده دادیم، چشمشون هم در میاریم، بس که تو چشم پزشکی، اونا سر جاش، ولی الان دیگه داداشت شهید شده و تو باید بیای صحبات و از دم دست خودم کارآموزی دوران دیکتاتوری رو بگذرونی تا بفهمی چجوری میشه در عمل چشم ملت رو در بیاری بذاری کف دستشون. که بشار هم حرف باباشو گوش کرد و اومد و چند سال آخر عمر باباشو دم دستش بود تا فوت و فن کار قشنگ یاد بگیره. بعد از مرگ باباشم یه انتخابات کاملا دموکراتیک برگزار شد تو سوریه و قدرتی خدا بشار 97% آرا رو به دست آورد و تا همین امروز هم که در خدمت اسلام و مسلمین داره درسای باباشو پس میده. ولی خب سیستم حکومتی این اسدها در سوریه خیلی 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 متمرکز بر خانواده و فک و فامیل اسد بوده و هست و اصولا نگاه دوستان اینه که مقامات اصلی و مهم نظام یا باید اسد باشن یا با یه اسد ازدواج کرده باشن یا ارادت خودشونو به چکمه های اسد ثابت کرده باشن. اتفاقا داداش کوچیکه بشار اسد هم ماهره، حالا یعنی مهارت‌هایی هم داره ایشون تو قتل و کشتار، ولی اسمش هم واقعا ماهره، ماهر اسد. ایشون هم تو دم و دستگاه داداش دیکتاتورش یعنی همین بشار اسد خوب رشد کرد و فرمانده گارد ریاست جمهوری و لشکر چهارم ویژه زرهی سوریه بوده ایشون و تو سرکوبای سال 2011 سوریه هم ماشاءالله کم نذاشت تو کشت و کشتار. خانواده اسد بزرگ یه دخترم دارم به نام بشرا اسد. این بشرا زن قویه، خیلی خیلی در زمان زنده بودن باباش به ایشون نزدیک بوده و گفته میشه اصلا اگه ایشون زن نبود اصلا ساخته شده بود برای اینکه جانشین باباش بشه، این میشد جانشین باباش. اینم میگن که بشرا با زن داداشش اسما اسد که میشه زن همین بشار اسد اصلا رابطه خوبی ندارن و ظاهرا بشرا همش برای اسما خواهر شوهر بازی در میورده. شوهر این بشرا هم جنرال آصف شوکت بود که میشه تنها داماد خانواده اسد که تا سال 2010 ریاست سازمان جاسوسی ارتش رو داشته و بعدم شد جانشین ریاست ستاد ارتش. اگه بخوام از فک و فامیل و وابستگان سببی و نسبی و فک و فامیل و در و همسده و بچه محلای خانواده اسد که تو حکومت اسدها به نون و نوایی رسیدن بگم، براتون تو صبح باید بگم و مهمون بنده هستید اینجا. اما در مورد اسما اسد همسر بشار اسد هم باید خدمتتون بگم که ایشون از اون بچه پولدارای سوریه‌ای که اصلا تو بریتانیا به دنیا اومده، باباش پزشک متخصص قلب بوده و اصلا این بابای اسما بود که کار بشار اسد رو درست کرد که بره بریتانیا چشم پزشکی بخونه. این دو کفتره بقبق و زن آقازاده تو همون لندن با هم یه تیکایی میزدن. البته میگن بعد که بشار شد رئیس جمهور هنوزم مجرد بود، یعنی اینا تیک میزدن فقط با هم، اما بعد بلا فاصله رفت دست اسما رو گرفت آورد سوریه و گفت شما میای همسر من و بانوی اول سوریه بشی؟ اونم گفت با اجازه پدر و مادرم و همه بزرگترای خانواده اسد و غیر اسد. بله
خانم، خواهش میکنم بفرمایید. الان کادو نیست. بالا الان کادو نیست. بفرمایید، خواهش میکنم. من بعد بهتون
تو به من بگو
این کادوه، بعد من صداتون میزنم. الان کادو نیست، بفرمایید. میبخشید.
اسما جون همیشه به شیک پوش بودن و استفاده از بهترین برندهای غربی معروف بوده. عربی رو خیلی راحت حرف نمیزنه، بس که خارجکیه. کفشای پاشنه بلندی هم که میپوشه خیلی معروفن بس که بلندن. ایشون بعد از ماجراهای بهار عربی که سوریه به اون شکل ترکید و اون همه کشتار اتفاق افتاد، کنار شوهرش موند. البته گفته میشد اون دوره ایشون تلاش کرده که با توجه به اینکه شهروند انگلستان بوده، خودش و سه تا بچه‌ش برن اونجا بمونن و عشق و حال کنن. توی وقت خدای نکرده وقتی مردم سوریه توسط آدمای شوهرش کشته میشن، بچه‌ها نبینن و احساساتشون اوف بشه. اما انگلستان زیر بار پذیرایی از ایشون نرفته و ایشون هم مونده تو سوریه. آخه حرف اینه که این اسما خانم یه زن مدرن در غرب بزرگ شده است و با ارزش‌های دنیای آزاد حتما آشناست، ولی از اون طرف هم اسما جون خیلی عاشق تجمل و ناز و نعمته و به طرز عجیبی علاقه داره که یه ملکه همچین تو چشم برو باشه. اینه که پی همه چی رو به تنش مالیده و بانوی اول سوریه باقی مونده. گفته میشه اسما جون حتی قبل از ماجراهای بهار عربی کلی سخنرانی میکرده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و براشون خیلی ناراحت بوده، ولی خب مردم سوریه و کشتارشون توسط شوهرش چی؟ از نظر اسما احتمالاً همه اینا ساخته و پرداخته رسانه‌های دروغ پردازه و بشارهشون اصلا این کاره نیست، چشم پزشکیه که به زور برداشتن بردنش حیوانکی رو کردنش رئیس جمهور. اصلا نمیخواسته. آخه واقعاً چقدر رمانتیک ترسناکی دارن اینا، خیلی ترسناک. یعنی از هر طرف نگاه کنی بهش رمانتیکای اینا وحشتناک، آدمو میرمونه اصلا. یعنی از هر طرف که میری، یا چه از شنبه تا پنجشنبه چه از پنجشنبه تا جمعه،
از شنبه تا پنجشنبه تو رو زیر نظر دارم، هر جایی که میری با کی میری خبر دارم، این پرده به گماروی تو خیلی نظر دارم، آه دیوونتون دیوونتون بست خطر دارم، ابروی کمن داره رو لباش که قند داره، چار قدر بلند داره یار ما نگار ما، قلبش ما نکم داره به به صدیق و فکر به به تزیز و فکر تو رو دیدم یه لحظه دی همه چیزم، تو نفس توی سینه هست ما برا تو میخونم، تو بمونی برای ما ما برا تو میمونم، تو نفس توی سینه هست ما برا تو میخونم،
خب ممنونم که به اپیزود 52 پادکست خودتون شوخی با تاریخ گوش کردید و ممنون من تر میشم که این پادکست رو اگه خوبه و باحال و چیزی ازش در میاد به رفقا و دوستان و خانواده و فک و فامیل و اصلا هر کی بهش میرسید معرفی کنید. ثواب اخروی نه دنیوی هم که نه، اصلا من براتون ماچ میفرستم از همین راه دور، ببین چه امکاناتی داریم ما اینجا. تشکر میکنم از شهرام ابراهیمی دوست و همکار خوبم که کار مهندسی صدا و میکس این پادکست رو از روز اول تا آخر به زیبایی انجام داده. در ضمن اگه حالا از شوخی با تاریخ فارغ شدید و دلتون یکم ولو شدن خواست، همینجوری خالی خالی ولو نشید، کافه فردا گوش کنید. به خدا میچسبه چسبیده که میگم، جمعه ها ساعت 11 صبح ما تو کافه فردا با بر و بش در خدمتتون هستیم به صورت زنده و البته خب طبیعتاً کافه فردا رو هم تو همه پادگیرها و وبسایت رادیو فردا و تلگرام هم برای گوش دادن به صورت مرده موجوده. همین یه اسم کافه فردا رو بزنید به راحتی پیداش میکنید. بس دیگه سرتون رو درد آوردم، برتون کنم برید دنبال زندگیتون. چیه همش شوخی با تاریخ شوخی با تاریخ؟ بس و هر چیزی حدی داره. پس اگه میخواهید برید برید، ولی از کنار برید، مبادا اون گوشه های چرک و سیاه و تلخ و اسدزده تاریخ بهتون بسپارم.